بسم الله الرحمن الرحیم.
با هم دیگر چه نسبتی دارن؟
ان تصیبوا قوما بجهالت یظهر من کثیر من التفاسیر ان هذا المقطع من الآیه کلام مستأنف جاء لتعلیل وجوب التبین تبعهم على ذلك بعض الاصوليين الذين بحثوا هذه الايه هنا ولعجل ذلك قدروا لكلمه فتبينوا مفعولا فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه الى اخر. عرض می شود که فرمودن برای اثبات حجیت خبر واحد از طریق آیات شریفه قرآنیه به 5 آیه تمسک شده. اولین آیه از این آیات آیه شریفه نبأ بود که در بحث قبل عنوان شد. قرآن می فرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الى آخر. از نظر استدلال فرمودن که به این آیه شریفه از 2 جهت استدلال شده. یکی از جهت مفهوم وصف که ما اون را قبول نداریم در اصول، یکی از جهت مفهوم شرط که ما این را قبول داریم. اما قبل از این که کیفیت استدلال به این آیه شریفه عنوان بشه و مطرح بشه، مقدمتاً اصطلاحاتی که در آیه وجود دارد و مفرداتی که در آیه به کار رفته اینها رو برای شما معنا میکنیم. مجموعاً 3 کلمه و 3 اصطلاح را معنا میکنن. اصطلاح اول کلمه تبین بود که در بحث گذشته معنا شد، 2 معنا برایش ذکر کردن و معلوم شد که مورد بحث ما اون معنای دومی است نه معنای اولی. این تمام. دومین کلمه ای که در عبارت در این آیه شریفه باید روشن بشد این جمله ان تصیبوا قوما بجهالت هست. اول آیه فرموده فتبینوا، امر به تبین کرده، دنبالش هم فرموده ان تصیبوا قوما بجهالت الى آخر. در این عبارت از نظر ادبیات عرب و ارتباط او با ما قبل 2 احتمال مطرحه. احتمال اول که مشهور مفسرین قرآن و مشهور علمای ادبیات عرب و مشهور اصولیین اون را پذیرفتن و کأنه او را یک امر مسلمی گرفتن این است که گفتن این جمله ان تصیبوا یک جمله مستأنفه است و ارتباطی به ما قبل نداره. یعنی این چنین نیست که فاعل باشه برای ما قبل یا مفعول باشد برای ما قبل یا خبر باشد برای ما قبل، که اینها به قول ابن مالک الجزء المتم الفایده هستن. بدون این آمدن فاعل یا آمدن مفعول یا خبر، معنی کلام تام و تمام نیست. از این جهات نه خیر، این جمله ارتباطی به ما قبل نداره. بدون آمدن انتسیبو هم معنی کلام تام و تمام است. اگر فاسقی به شما اخبار کرد، از جریانی نزد شما گزارش کرد، فتبینو، بدون تحقیق حرفشو قبول نکنید، تحقیق بکنید و بعد قبول بکنید. معنی آیه روشن. پس انتسیبون نباشد هم معنی تام و تمامه. معذالک این جمله آمده، چه ارتباطی با به ما قبل داره؟ برای چی آمده؟ مشهور میگن این جمله انتسیبو قومن به جهالتن در مقام بیان علت است. یعنی خدای متعال قبل از این جمله مطلبی را بیان کرده، حکمی را صادر فرموده. اون این که فرموده ایها الناس، ایها المؤمنین، در اطراف خبر فاسق تحقیق لازمه، تبین لازمه، احتیاط لازمه. با تأنی و احتیاط، با عصای احتیاط گام بردارید، شتاب زده نباشید. کنه کسی میپرسد، لقائل ان یقول و لسائل ان یسأل، بار الها پروردگارا، لمن تبین، لمازان تبین، چرا به ما امر میکنید که تحقیق کنیم، تبین بکنیم؟ تعبد محض است یا یک حکمتی و فلسفه ای داره؟ فلسفه این امر چیه؟ خدای متعال پیشاپیش دفع دخل کرده، جواب از سؤال مقدر داده که اگر کسی احیانا بپرسد چرا، جوابشو گرفته باشه. علت این که ما میگیم تبینو، تحقیق بکنید، علتش اینه، انتسیبو قومن به جهالتن، تا مبادا اصابت بکنید قومی را، به سر وقت گروهی برید، با اونها درگیر بشید، اونها را نابود بکنید، کاری را انجام بدید به جهالتن، از روی جهالت، و بعد که انجام دادید کار از کار گذشت و معلوم شد که اشتباه بوده، اون موقع پشیمان میشید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پشیمانی هم که سودی نداره. ندم زیدون ولما ینفعه ندم. پس این بیانگر فلسفه امر جواب یک چراست. این احتمالی است که حضرات مشهور در عبارت دادن. به دنبال این احتمال که گفتن انتسیبو در مقام تعلیل هست، که ظاهر کلامم همینو دلالت میکنه، آقایان مشهور گفتن که ما ناچاریم برای کلمه فتبینو که از افعال متعدیه هست و احتیاج به مفعول دارد، یه مفعولی را مقدر بگیریم، در تقدیر بگیریم. چون در درس گذشته ملاحظه کردید تبینو دو معنا داشت، طبق یک معنا از افعال لازم به حساب می آمد که بدون مفعول هم معنیش تام و تمامه، ولی طبق معنای دیگر از افعال متعدیه به حساب می آمد که احتیاج به مفعول داشت، و همین معنای دوم مورد بحث ما بود، دیگه تکرار نکنیم. علاهذا باید یک مفعولی برای کلمه تبینو در تقدیر باشه. فلذا آقایان گفتن از تقدیر ها کذا، تقدیر آیه شریفه اینجوریه، فتبینو صدقه من کذبه انتسیبو، تبیین بکنید صدق این خبر فاسق را از کذبش، یعنی تحقیق بکنید تا بر شما معلوم بشه و مدلل بشه که این خبر صدق است یا کذب. اگر صدق بود عمل کنید، اگر کذب بود اجتناب. اینها رو تحقیق بکنید تا پشیمان نشید. خب این یک مسئله. بعد گفتن که کلام بعدی جمله انتوسیبو که حرف علتی درش نیست، لانتوسیبو نداره، لعلاتوسیبو نداره، چیزی نیست. فلذا ما از کجا میگیم این در مقام تعلیل هست؟ به حسب ظاهر که این چنین نمیتونه باشه، ارتباطی ما قبل نداره، حرف تعلیلی در کار نیست، لام تعلیلی در کار نیست. لذا آقایان گفتن ناچاریم در این مقام باز یه تقدیر دیگری مرتکب بشیم. اون تقدیر دیگر این است که یا مضافی رو مقدر بگیریم، بگیم اینجا از باب مجاز در حذف است به حذف مضاف، یا لام تعلیلی در تقدیر بگیریم که اون لام تعلیل دلالت بر علیت داشته باشه. مثلا اینجور بگیم، بگیم که فتبینو صدقه من کذبه. چرا فتبینو؟ خشیته انتسیبو، این خشیته مضاف مقدر میشه مفعول لعجله. ضربت تو زیدن، چرا ضربت تو؟ تعدیبن. اینجا هم تبینو، چرا تبینو؟ خشیته انتسیبو میشه مفعول لعجله. من عجل هازا تبینو، یا هزار انتسیبو مصدر با مفاعل است، تبینو از جهت برحذر بودن از این کار. یا بگیم که فتبینو صدقه من کذبه، کراهت انتسیبو از این جهتی که ما مکروه می داریم. خود شما هم هر انسان عاقلی هم کراهت دارد از این که ندانسته اقدامی انجام بده و پشیمانی براش سودی نداشته باشه. اینا همش به حذف مضافه، هر کدوم قابل تقدیر هست. یا مثلا بگیم که فتبینو لعلا تصیبو، یه لام تعلیل با لا نافیه باید در تقدیر باشه، که اینجا دوتا تقدیر پیدا میشه، لعلا تصیبو ان که در عبارت آمده، لام تعلیل و لا نافیه بایستی مقدر باشه. تبین و صدق و کذبه من کذبه، چرا؟ لعلا تصیبو، تا مبادا اصابت بکنید قومی را به جهالتن و الاخر. این یک احتمال. اشکال این احتمال این است که به فرموده مرحوم مظفر ما هیچ گونه قرینه و دلیل خاصی بر این تقدیر گرفتنها نداریم، نه قرینه از خود آیه است که حتما ما مستر باشیم، ناچار باشیم به تقدیر، نه قرینه خارجیه لفظیه و غیر لفظیه در کار است که دلالت بکند بر وجود یک تقدیر. بلکه مسئله تقدیر به نظر ما خلاف اصل است، خلاف قانون ادبی است. الاصل عدم و تقدیر، ادبا تصریح به این دارن. این قاعده رو ما داریم، بخوایم خلافش رو مرتکب بشیم قرینه میخواد، دلیل میخواد. ولا قرینه تن، نه در خود آیه و نه از خارج بر این تقدیر گرفتن. خب معذالک مرحوم مظفر میفرماید جای تعجبه، عجبا از مشهور اصولیین و ادبا و مفسرین بزرگوار که همه شون در اینجا این مسئله را مسلم گرفتن که بله انتسیبو در مقام تعلیل هست، و بعد شروع کردن به این که چی مقدر باشه، حرفایی که زدن، فرمایشاتی که فرمودن، در حالی که ما میبینیم تقدیر خلاف قاعده است و چیزی که خلاف اصل شد ارتکابش دلیل خاص میخواد، قرینه میخواد، بلا دلیل علیه. پس معذالک چرا آقایون تأمل نکردن، چرا دقت نکردن، ما نمیدون. این یک احتمال و این هم اشکال این احتمال. احتمال دومی که در این جمله انتوسیبو داده شده که بعض المتأخرین و من جمله مرحوم مظفر این احتمال رو تأیید میکنن و ترجیح میدن اینه، ما بیایم بگیم که کلمه فتبینو فعل امر است، ضمیر جمع درش مستتر و علامت ضمیر هست، این میشه فعل و فاعل. اون کلمه ان که بعدن آمده انتوسیبو ان مصدریه باشه، کلمه توسیبو را که فعل مضارع هست به تعویل مصدر برده باشه، اونگاه تقدیر کلام میشد اصابت قوم به جهالتن فتبینو اصابت قوم، این معنای کلام میشه. بعد میگیم خود کلمه اصابت قوم که به تعویل مصدر رفته، خود این مفعول برای تبینوست، اون فعل و فاعل بعدیش هم مفعولشه، فعل متعدی بدون مفعول معناش تمام نیست، این مفعولشه. چرا بگیم در تقدیر معنای آیه اون وقت این میشه فتبینو ای فتثبتو وحذروا اصابت قوم به جهالتن الى آخر، تحقیق بکنید تثبت بکنید و بپرهیزید از این که اصابت بکنید قومی را از روی جهالت. خب اگر ما این حرف رو زدیم گفتیم خود کلمه انتوسیبو به تعویل مصدر مفعول کلام میشه، اینجا دیگه خلاف هستم مرتکب نشدیم، هم اون قانون ادبیاتی رعایت شده الاصل و عدم و تقدیر، و هم این که سیاق آیه و ریخت آیه با این احتمال و با این معنا مساعده. فتبینوا ان تصیبوا یعنی وحذروا اصابت قوم، بپریزید از این که اصابت بکنید الی آخر. البته اینجا کسی نگفت که اینم احتیاج به تقدیر داره، ما اولا میگیم این وحذر رو که آوردیم داریم آیه رو معنا میکنیم که به قرینه مقامیه مراد اینه، نه اینکه چیزی مقدر باشه. علا فرضم که چیزی مقدر باشه باز این قول ما از قول مشهور بهتره، چون علا قول مشهور احتیاج به دو تقدیر هست، یکی مفعول یکی حذف مضاف یا لام تعلیل، اما علا قولنا یک تقدیر بیشتر ارتکاب نشده که وحذر رو باشه، و چیزی که خلاف اصل شد هرچه کمتر بهتر. اینم از این. خب طبق این احتمال معنی آیه چی میشه؟ وحذروا اصابت قومن، میفرماید که به نظر ما خدای متعال در این جمله شریفه کنایه به کار برده، یعنی ذکر ملزوم کرده و اراده لازم. ملزوم این است که فتثبتوا فتبینوا وحذروا اصابت قوم به جهاله الی آخر، لازم این است که پس معلوم می شود قول الفاسق حجت نیست، این لازمه کلامه فتبینوا الی آخر، نتیجه میدهد که پس قول الفاسق حجیت نداره، زیرا که اگر قول فاسق حجت بود خداوند متعال ما را امر نمی کرد، دعوتمون نمی کرد، تحریکمون نمی کرد به این که برحذر باشید از اصابه قوم الی آخر، اگر حجت بود که ترسندن نداره، در حذر باشید نداره، میگفت برید عمل بکنید الی آخر، بعد دنبالش ندامت ندارد که مواظب باشید پشیمان نشید، اگر چنانچه حجت بود این حرفا رو نداشت، دل سرد کردن و ترسندن و دل انسان را خالی کردن نداشت، بلکه همش درگرمی و دلگرمی و تشویق و این چیزا درش بود. بنابراین از این بیان ما نتیجه میگیریم که پس معلوم میشود قول الفاسق حجت نیست، وگرنه چنین تهدیدی و ترسندنی. مواظب باشید، احتیاط بکنید، به پایید، مبادا پشیمان بشید. این همه هشدار و تنبیه و تحذیر و ترسندن، انذار معنا و مفهومی نداشت. اینم راجع به جمله انتوسیبو که دو احتمال درش پیدا شد. طبق احتمال اول بیان کردیم مراد آیه چیه، ولی خدشه داشت. طبق احتمال ثانی هم که ما تأیید و تقویت کردیم، مراد از آیه شریفه رو باز هم بیان کرد. سومین کلمه‌ای که در آیه شریفه قابل دقت هست، کلمه جهالته. آیه فرمود فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالتن. کلمه جهالت یعنی چه؟ می‌فرمایند که کلمه جهالت ممکن است اسم مصدر باشه و مشتق از ماده جهل که مصدرشه، به معنای نادانی. ممکن هم از مصدر دوم باب جهل یجهلو باشد، مصدر اولش جهلن، مصدر دومش جهالتن، به معنای ندانستن. خب تفاوت‌های مصدر و اسم مصدر روشنه، در ادبیات مکرر خوندید. ما فقط دو تا کلمه رو معنا کردیم، اون نادانیز، این ندانستنه. فرقهاشو مراجعه بکنید به همون کتب ادبیات. و به هر حال کلمه جهالت از نظر لغت عرب معنیش اینه، اسم مصدر باشد یا هرچه باشد، لغت عرب جهالت رو اینجور معنا میکنه: الجهالتو ان تفعل فعلا بغیر علمن. جهالت آن است که انسان کاری را ندانسته و بدون علم و آگاهی انجام بده. چنان که ملاحظه می فرمایید، آقایان لغویین کلمه جهالت را نکته مقابل کلمه علم گرفتن. جهل، علم، کاری رو که آدم انجام میداد، یخ با علم هست یخ بدون علم، میشن جهالتن. بعد دنبالش بحث کردن که خب این دوتا کلمه که متقابلان هستن، تقابل ما بین این دو کلمه از انواع و اقسام تقابل چیه؟ آیا تقابل تقابل تضاد است؟ یا تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است؟ یا تقابل تقابل تناقضه؟ هر کسی در اونجا نظری داده. بعضی گفتن تقابل تقابل تضاد داد، این دوتا امران وجودیان که لا یجتمعان فی موضوع واحد، شخص واحد نمیتوند هم عالم باشد و هم جاهل باشد. بعضی گفتن تقابل تقابل تناقضه، اینا ایجاب و سلبن. بعضی گفتن تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است، علم عبارت است از ملکه و امر وجودی، دانا بودن، دانستن، آگاهی داشتن. جهل عبارت است از عدم الملکه، امر عدمی است، یعنی عدم العلم فی ما یمکن ان یکون عالما. این معنی جهله، کسی که میتونست عالم باشه، اگه عالم نبود نشد بهش میگن جاهل، مثل انسان. اما به دیوار کسی نمیگه جاهل، چون قابلیت شأنیت عالم شدن درش نبوده که عالم نشده باشه. به این درخت و به این جمادات کسی نمیگه جاهل، چون شأنیت علم و عالمیت در اونها نیست. این حرفا مطرح شده. مرحوم مظفر میفرمایند که اگرچه عقیده من این است که تقابل ما بین علم و جهل، تقابل ملکه و عدم ملکه است، به همین بیانی که الان از خارج گفتیم، و این معنا را در کتاب المنطقمون اونجا تبیین کردیم، ولیشن می‌فرماید که در آیه شریفه جهالت در مقابل علم نیست. مرحوم مظفر می‌فرماید که من رفتم موارد استعمال کلمه جهل و جهالت را با همه مشتقاتش، ماضی، مضارع، اسم فاعل، انواع و اقسام تتبع کردم، تحقیق کردم، بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که کلمه جهالت در اصل لغت عرب از روز اول نکته مقابل علم نبوده، به معنای ندانستن و بی سواد بودن و مکتب نرفته بودن نیست. این معنی از برای کلمه جهالت که در مقابل علم باشه بعدها در میان مسلمان ها رایج شده، از روز اول در صدر اسلام در زمان نزول قرآن این معنی نبوده. کی این معنا در میان مسلمان ها رایج شد؟ اون وقتی که مسلمان ها در زمان بنی عباس و در زمان هارون و رشید و امثال او تصمیم گرفتن که حکمت و فلسفه را از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کنن، خب برای هر کلمه یه اصطلاح متعارف مترادفی با او در لغت خودشون پیدا می کردن برای نکته مقابل علم از این کلمه جهالت استفاده کردن، جهل را در مقابل علم قرار دادن، العلم و الجهل. اما به حسب اصل لغت عرب از روز اول که قرآن بر اون اساس نازل شده، کلمه جهالت در مقابل علم نیست، جهالت در مقابل عقل است. توضیح این که کارهایی که انسان ها انجام میدن دو قسمه. برخی از کارها، بسیاری از کارها بر اساس تفکر و تعقل و عاقبت اندیشی انجام گرفته، فکر کرده، تصور کرده این عمل را، بعد تصدیق به فایده پیدا کرده و بعد شوق و بعد اراده و انجام داده. خیلی از کارهایی که انسان انجام میده مخصوصا در اموری که مهمه باشن روی حساب است. این یک. برخی از کارهایم که افراد، حالا همه افراد یا بعض افراد انجام میدهن، کاریست که بر اساس تأمل و تعقل نیست، شتاب زده کاری رو انجام میده، بدون درک صحیح و تأمل کافی کار رو انجام میده. اون کار اول رو میگن از عقل سرچشمه میگیرد، کاریست عاقلانه. این کار دوم رو میگن کاریست جاهلانه، اینجور تعبیر میکنن جاهل. پس به حسب اصل لغت کلمه جهالت در مقابل کلمه عقل. اتفاقا شواهد فراوانی هم بر این معنا میشه پیدا کرد. یکی از بهترین شواهد همین باب اول کتاب کافی مرحوم کلینی است. اصول کافی رو که برمیدارید میبینید که نوشته باب العقل والجهل، جهل را در مقابل عقل قرار داده نه در مقابل علم. و بعد اونجا شروع میکند جنود عقل چه چیزهایی هستند، جنود جهل چه اموری هستند. به هر حال این نشون میدهد که عقل و جهل متقابلان هستند، جهالت در مقابل عقل به کار رفته نه در مقابل علم. این و امثال این بهترین شاهد هستند که مراد از جهالت در آیه شریفه به معنای نکته مقابل علم نیست، بلکه نکته مقابل عقل جهالت، یعنی سفاهت، بیخردی، کمخردی، سبکسری، مثل افرادی که ناخود آگاه بی اراده و اختیار بدون اینکه از عقلش کمک بگیره یه مرتبه میپره وسط یه چیزی میگه، بعد میفهمد که چقدر اشتباه کرده، شرمنده میشه. یه حرکتی انجام میده، بعد میفهمد که چقدر اشتباه کرده، شرمنده میشه. اینا کارهای عجولانه، سبکسرانه، اینها رو میگن جهالت. خب
در اینجا سوالی مطرح میشد و اون سوال این است که این دو قسم از جهالت که شما درست کردید، یکی جهالت در مقابل علم، یکی جهالت در مقابل عقل، این دو قسم از جهالت و این دو معنا با همدیگر چه نسبتی دارن؟ از نسب اربع بینشون چه نسبتیه؟ میفرمایند که نسبت بین این دو معنا از جهالت از نسب اربع عموم و خصوص من وجه هست. یعنی این دو قسم از جهالت یک ماده اجتماع دارن و دو تا ماده افتراق دارن. بیان مطلب اینه: ای چه بسا ممکن است شخصی هم جاهل باشد به معنی اول کلمه، یعنی انسانیست بی سواد، درس نخونده، مکتب نرفته، کور، اعما، و هم جاهل به معنای دوم باشد، یعنی انسانی صفی، انسانی سبکسر، انسانی عجول، بدون تأمل و تدبر اقدام کننده، هر دو رو داشته باشه، این میشه ماده اجتماع ما بین جهل بالمعنى الاول و بالمعنى الثانی. ماده های افتراق: ممکن است شخصی جاهل به معنای اولی کلمه باشه، یعنی مکتب نرفته، تحصیل نکرده، درس نخونده، بی سواده، نوشتن و خوندن بلد نیست، اما جاهل به معنای ثانی نباشد، سفیه و بیخرد و کم شعور نباشه، بلکه عاقل باشد به معنای ثانی، با تدبیر باشد به معنای ثانی، مثل خیلی از افرادی که عامی هستن ولی هر کلامشون در است، هر عملشون درس است، هر حرکتشون برای انسان سرمشق، انسانهای بی سواد ولی عاقل، اندیشمند، مدیر، مدبر. اینا ممکنم هست یه انسانی، این ماده افتراق از این طرف، یه انسانی جاهله به معنای اولی نباشه، عالمه، درس خونده است، مکتب و مدرسه رفته است، با سواده، اما جاهله به معنای دومه، یعنی عاقل نیست، اندیشمند نیست، مثل بسیاری از دانشمندانی که بار علمیشون سنگین است اما خودشون اسیرن، اسیر هوای نفس، اسیر هوس‌ها. اینا عالمانی هستند غیر عاقل. و ممکن هم هست که یه انسانی نه جاهل باشد به اون معنای اولی کلمه و نه جاهل باشد به معنای دومی کلمه، این دیگه هیچ کدوم رو نداشته باشه، مثل کسی که هم درس خونده، مکتب رفته، دانشمند شده، هم عاقل و متفکر و اندیشمند است، که البته اینها تعدادشون انگوش شمار است، تعدادشون قلیل هست، و اگر یکی از اینها در یک عصری پیدا می شود، جهانی را دگرگون می کند و انقلابی فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، امثال امام ها، امثال مطهری ها، شهید بهشتی ها و بسیاری از علمای بزرگوار شیعه. خب، بعد از این که معلوم شد جهالت به دو معنا آمده و نسبت بین هما هم معلوم شد، مرحوم مظفر می‌فرماید که به عقیده ما کلمه جهالت در آیه شریفه به همون معنای لغوی و اصلی خودش باقی است و جهالت نکته مقابل عقل است، نکته مقابل تعقل هست. اونجا معنی جهالت این میشه، اونی که نکته مقابل علم بود معنا شد ان تفعل فعلا به غیر علمن، اینی که نکته مقابل عقل است معنیش اینه الجهالتو ان تفعل فعلا به غیر حکمتن، به غیر تعقلن، به غیر تدبرن. این منظوره که غالبا کارهایی که شتاب زده انجام میگیرد، نپخته انجام میگیرد، این کارها مطابق واقع در نمیان، خطا میکنن، مخالف واقع در میان، اگرچه ممکنم از گاهی مصیب باشه، ولی این از باب تیر به تاریکی انداختنه. یه بچه خردسالم که تیر اندازی بلد نیست، مهارت نداره، ممکن از 100 تا تیر رها بکند یکی اتفاقا به هدف بخوره. این معنیشی نیست که این بچه مهارت داره، نه اتفاقا، اما 99 تاش خطا میکند، عوضیست، چون پخته نیست، وارد نیست، آمادگی نداره. منظور این، خب این هم کلمه سوم در آیه شریفه. اذا عرفت هذا، وقتی که این معانی مفردات و اصطلاحات سگانه برای شما روشن شد، میفرمایند که حالا وقت اون رسیده که وارد بشیم در بیان کیفیت استدلال به این آیه شریف. همونطوری که در درس قبل و در اول درس امروز هم اشاره ای شد، به این آیه شریفه از دو ناحیه حضرات استدلال کردن. یکی از ناحیه مفهوم وصف که قائلین به مفهوم وصف به این استدلال کردن، یکی از ناحیه مفهوم شرط که طرفداران مفهوم شرط به او استدلال کردن. اونایی هم که هر دو رو قبول دارن از هر دو ناحیه به آیه استدلال میکنن. البته ما مفهوم وصف را در اصول نپذیرفتیم، ثابت کردیم که جمله وصفیه مفهوم ندارد، فلذا خود ما از طریق مفهوم شرط استدلال میکنیم، کاری به مفهوم وصف آیه نداریم. البته مانعی نیست، گرچه مرحوم مظفر تبیین نمی کنن و ذکر نمی کنن، ولی اشکالی ندارد که ما به صورت مجمل و مختصر به هر دو جهت استدلال و کیفیت استدلال اشاره ای داشته باشیم. اما استدلال به مفهوم وصف آیه از این قراره: انسان فاسقی که از امری از امور خبر می دهد، این اخبار فاسق دارای دو صفته، دو ویژگی درش هست. ویژگی اول این است که این اخبار الفاسق اخبار شخص واحده، خبر یه انسانه، یه نفر یا دو نفر خبر داده اند، متواتر نیست. ویژگی دوم این است که این اخبار اخبار شخص فاسق هم هست، این صفت رو هم داره. خب از این دوتا صفت، خبر واحد است و خبر فاسق، صفت اول یعنی خبر واحد بودن، این وصف ذاتیه، خبر واحد بودن ذاتیه، این خبر ذاتن خبر واحده، روشنه. ولی صفت دوم یعنی فاسق بودن مخبر، یه وصف عرضیست، ممکنه این آدم فاسق باشه، ممکنه فاسق نباشه، از اوصافه عارضی و از عوارض مفارقه هم هست که قابل مفارقت هست. خب آقایان میگن وصف ذاتی به حسب رتبه مقدم است بر وصف عرضی. حالا از دو حال خارج نیست، یا ملاک عدم و جیت واحد بودن است، یا فاسق بودن مخبر. اگر چنانچه ملاک عدم و جیت خبر واحد، خبر واحد فاسق واحد بودن این خبر بود که چون خبر واحد از حجت نیست، خب آیه شریفه باید روی همین وصف تکیه میکرد. میفرمود خبری را که مخبر اون یک نفر باشه قبول نکنید، در حق شما حجت نیست، فتبینو تا زمانی که در اطراف اون تحقیق بکنید الی آخر. اما با اینکه این وصف ذاتی مقدم بود، آیه شریفه روی این جنبه تکیه نکرده، روی وصف ذاتی تکیه نکرده، بلکه وجوب تحقیق و تفحص را روی فاسق بودن مخبر بار کرده، روی وصف عرضی تکیه کرده که انجاکم فاسقون باشه نه واحدون. اونگاه این میشه جمله وصفیه. منطوق آیه این میشد که خبر واحدی که این صفت دارد، مخبر اون شخص فاسق است، این خبر واحد در حق شما حجت نیست. مفهوم کلام این میشد که پس خبر واحدی که دارای این صفت نیست، یعنی مخبر او شخص فاسق نیست، اون خبر حجته. خب فاسق نبود کیه؟ عادل دیگه. خبر واحدی که مخبرش عادل باشد، خلاصه اون خبر در حق شما حجت هست، بدون این که نیازی به تبیین و تحقیق داشته باشه. این خلاصه استدلال به مفهوم وصف این آیه. وقت در اطراف مفهوم وصف چون و چراهایی هست، این قلت و قلتهایی هست که مرحوم مظفر اینا رو دیگه متعرض نمیشن، ما متعرض نمیشیم، در کتاب رسائل بیشتر از این تبیین کرده و مطلب رو بیان کرده. و اما استدلال اصلی ما به آیه شریفه از ناحیه مفهوم وصفه که این رو در اینجا ذکر میکنه. قبل از این که به کیفیت استدلال از این ناحیه بپردازیم، مقدمه ای را در اینجا تقدیم میکنیم و اون مقدمه این در مباحث آینده انشاءالله مکرر میاد که اگر چنانچه سیره عقلای عالم و روش عملی اونها بر امری از امور و فعلی از افعال مستقر شد، عملا اون کار را انجام میدهن و این سیره و روش دارای یک اثر شرعی عملی هم بود، به درد افعال اختیاری مکلفین میخورد. چنین سیره ای اگر چنانچه از سوی شارع مقدس مستقیما رد و ابطال شد، البته ارزش نداره کما سیاتی، و اگر مستقیما رد و ابطال نشد، چه مستقیما امضا بشه سیره سیره ممضات باشد و چه این که نه عدم و رد باشه، نه رد شده و نه امضا، در هر صورت ما کش میکنیم از رضایت شارع به این سیره. و آقایان میگن چنین سیره عقلائیه ای به چنین بنای عقلائیه ای در حق ما حجته، در احکام شرعیه واجب الاتباع است. این مطلبی است که تفصیلا انشاءالله در باب خودش میاد. حالا با حفظ این مقدمه میفرمایند که از این آیه نبع اینجور استفاده میشه که سیره عقلا بر این مستقر است که به هر خبر واحدی عمل میکنن بدون اینکه تبیین و تحقیق بکنن که مخبرش آیا عادل هست یا مخبرش فاسق. این سیره عقلا. دلیلش هم این است که میبینیم شارع مقدس نسبت به خبر فاسق امر به تبیین کرده. خب اگر چنانچه عقلای عالم به خبر واحد، به ما و خبر واحد عمل نمی کردن و بنای عقلا بر این مستقر نبود، احتیاجی نبود که شرع مقدس در مورد خصوص خبر فاسق منع بکنه، رد بکند، به ما دستور بده که تبیین بکنید، بدون تبیین به خبر فاسق عمل نکنید. از اینجا ما میفهمیم که عقلای عالم به هر خبر واحدی عمل میکردن بدون تحقیق و تبیین، اما شارع مقدس آمده مقداری دایره این بنا را محدود کرده، دامنه این سیره را برچیده و فرموده است که در خصوص خبر فاسق احتیاط بکنید، بیگدار به آب نزنید. اگر فاسقی خبر آورد تفحص بکنید، تبیین بکنید، بعد عمل بکنید. خب خدای متعال در این آیه وجوب تفحص و تبیین را معلق کرده بر این که مخبر و آورنده خبر آدم فاسقی باشد. این جا کن فاسق، مفهوم کلام چیه؟ مفهومش این است که پس اگر آورنده خبر فاسق نبود، یعنی عادل بود، خبر او در حق شما حجته. بدون تحقیق و بدون تفحص بپذیرید، یعنی به همون روش عقلائیتون، به همون بنای اولیتون نسبت به خبرهای عادل باقی باشید، تحقیق و تبیین لازم نیست. اونگاه حالا که تحقیق و تبیین لازم نیست، لازمه این کلام این است که پس خبر عادل حجتون. برای اینکه اون چه از شخص عادل مورد انتظار هست و متوقع هست صدق است و راستگویی است، فلذا احتیاج به تبیین ندارد. این فرمایشی است که مرحوم مظفر در اینجا بیان میکنند، کیفیت استدلال به آیه، ولی مختصر اشکالی به این استدلال وارده. بهترین است که ما این بنای عقلا را اینجا زمیمه نکنیم، مقدمه چینی نکنیم، به همون مفهوم شرط آیه استدلال بکنیم، برای که بنای عقلا صحتی که بر عمل به خبر ثقه مستقر شده، نه مطلق الخبر. خبر فاسق رو عقلای عالم هم عمل نمی کنن الاخر. به هر حال یه مقدار اینجا مشکله پذیرش این مطلب مشکل. در آخر این قسمت بفرمایند که بر استدلال به این آیه شریفه نبأ اشکالات فراوانی وارد شده، قریب 20 و چند اشکاله که مرحوم شیخ انصاری در رسائل بخش عمده اینا رو حدود 10 تا از این اشکالات رو طرح کرده و جواب داده، که به نظر خود شیخ اهم اشکالات دو اشکال هستند در رسائل. مرحوم مظفر می‌فرماید با این بیان ما که ما مسئله رو از باب بنای عقلا گرفتیم و مقدمه چینی کردیم و نتیجه گرفتیم، با این بیانات ما دیگه احتیاجی به این اشکالات و جواب‌ها نیست، اکثر شبهات و ایرادات خود به خود جواب داده میشه. ما معتقد هستیم که این بیان یک بیان صاف و روشنیه، ولی خیلی مشکل قبول این مطلب. سیره عقلا را با این بیاناتی که ایشون فرمودن پذیرشش خیلی مشکله. به هر حال جای تأمل و تدبر هست. خب کیفیت استدلال با آیه نبأ با همه توضیحات و تفاصیلی که داشت تا اینجا تمام شد. به نظر مرحوم مظفر دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر تام و تمامه، این یک. مقدار دلالت هم روشن است که فقط خبر عادل رو حجت میکند ولا غیر. این دو، تا برسیم به آیات بعدی که ایشون مطرح میکنند. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. کلمه دومی که در آیه هست این کلمه از انتصیب و قومن به جهالتن، این جمله دو احتمال درش هست. یک، یزهر من کثیری از تفاسیر، از بیشتر تفسیرها مفسرین و ادبیات عرب و اصولیین این معنا استفاده می شد، این که هذا المقطع، این قسمت از آیه شریفه، کلام مستعنف، یه جمله مستعنف است که ربطی به ما قبل نداره از نظر تأثیر در فایده، فاعل بودن و مفعول بودن و خبر بودن و این چیزا، جاء لتعلیل وجوب تبیین. این جمله مستعرفه برای چی آمده؟ فقط در مقام بیان علت و فلسفه امره، جواب سؤال مقدره. جا این مقطع در آیه برای تعلیل و علل ساختن این حکم به وجوب تبیان، که چرا من میگم فتبین و علتش اینه. و تبعهم علا ذالک و تبعهم، پیروی کرده از این مفسرین را بر این مطلب و این احتمال، بعضی از اصولیینی که بحث و این آیه شریفه را هنا مثل صاحب معالم و دیگران هنا در این بحث حجیت خبر واحد، ولی عجل ذالک به خاطر همین احتمال که گفتن جملتون مستعنفه در مقام تعلیل هست، قدر و ناچار شدن تقدیر بگیرن برای کلمه فتبینو در عبارت یک مفعولی را، چون فعل متعدی احتیاج مفعول داره، فقالو مثلا اینجور گفتن معنای این قول خداوند فتبینو این میشه، فتبینو صدق و منکز، به اینم میشه مفعول، یه تقدیر. کما اینکه ناچار شدن تقدیر بگیرن برای تحقق بخشیدن به نظم آیه و ربط آیه به ما قبل، لتسله، تا شایستگی پیدا بکند این فقره انتکونه تعلیلن که علت باشه، قدرو کلمتن، این مفعول اونه، تقدیر گرفتن برای این منظور یک کلمه را که تدل علی تعلیل، دو تا تقدیر. بن قالو، یا گفتن از باب حذف مضاف هست معناها، معنای آیه این میشه خشیت انتصیب و قومن به جهالتین، این فتبینو خشیت میشه مفعول لعجله، لعجل خشیت، یا فتبینو هزار انتصیبو لعجل هزار، مصدر با مفاعله از این بر هزار بودن، یا لام تحلیل با لای نافیه مقدر گرفتن لعلا تصیبو قومن و نحو ذلک، که مثل صاحب معالم گفته کراهت انتصیبو، یه کلمه کراهت مضاف اینجوری مقدر باشه. خب این احتمال. مرحوم مظفر میفرمایند که به حاضر تقدیرات و کلها، این تقدیرات عموما تکلفان یعنی مشقت بی خوده و تمحل اون چارجویی های بی وجه هست که لا تساعد علیها، مساعدت و همراهی نمی کند بر این تقدیرات هیچ گونه قرینه ای، بلا قاعدتون عربیه و هیچ گونه قواعد عربی هم مساعده با این نیست. و من العجیب ان یؤخذ ذلک، از شگفتی ها این است که اخذ شده این سخن و این احتمال به نظر اعتبار یعنی قبولی، و یرسل و ارسال المسلمان، ارسال شده این نظریه و این احتمال به نوع ارسال مسلمان، همونطوری که یه مسئله از مسلمات شد آقایون دیگه چونه چرا نمی کنن مسلم می گیرن و رد می شن، این هم همینجوری گرفتن، هیچ به خودشون اجازه بحث در اطراف این احتمال ندادن که قابل قبول هست یا نه. دیدیم که به نظر ما اصل عدم تقدیر هست و این احتمال میشه خلاف اصل، تقدیر گرفتن خلاف اصل، دلیل میخواد، بلا دلیل علی. احتمال دوم، والذی ارجحه، اون چرا که من ترجیح میدم در این آیه این است که مقتضای سیاق کلام و مقتضای اتساق و هماهنگی با اصول قواعد عربیت و ادبیات عرب که اصل عدم تقدیر هست، ان یکون قوله تعالی ان تصیبوا قوما، خود این کلمه مفعول تبینو باشد، ان مصدریه به تعویل مصدر میبرد، فیکون معنای قول خداوند فتثبتوا واحذروا اصابت قوم بجهالت، این میشه. اینجا بود که گفتیم ممکنه شما بگید که خب پس ایشون هم که چیزی در تقدیر گرفت، واحذروا، گفتیم اولا این تقدیر نیست، میخواد بگه معنی آیه اینه علا فرضم تقدیر باشد، خب این تقدیرش کمتر از اون، اینو قبول بکنیم، این رجحان داره. اونگاه و ظاهر این است که قول تعالی طبق این احتمال، قول خداوند فتبین و انتصیبو، این جمله یکونو کنایتن ان لازم معناه و ذکر ملزوم کرده، تبین و الاخر، و اراده لازم کرده، لازمش چیه؟ و هو عدم و حجیت خبر فاسق، اون این است که بدانید که خبر فاسق حجت نیست و الا همچی چیزی صادر نمیشد، نمیگفت تبینو الی آخر، لانه او زیراکشنچین است، لوکان خبر فاسق حجتن لما دعا، هر آینه دعوت نمیکرد خدای متعال، امر نمیکرد ما را به حذر، بر حذر بودن از اصابه و رسیدن قومی را به جهالت، امد عمل به خبر فاسق، ثم ما رو برحذر نمی داشت از پشیمانی بر عمل به اون خبر، این همه هشدار و انذار و ترسندن دلیل آن است که خبر واحد فاسق حجت نیست، بله اگر حجت بود همش دلگرمی بود نه ترسندن. تمام. کلمه سوم، کلمه الجهاله، این کلمه یا اسمان، اسم مصدر است که ماخوذ از ماده جهل، اون مصدرشه، یا مستر انسان لو مستر دومی، این ماده جهل از جهل یجهل و جهلن و جهالتن، قال انها، گفتن از این کلمه جهالت اهل لغت عرب اینجور معنا کردن، الجهالتو ان تفعل فعلا بغیر العلم، کاری رو بدون علم و آگاهی و دانستن انجام بدی، ثم هم فسر الجهله به انه المقابل للعلم، بعد این آقایان لغویین تفسیر کردن جهالت را که جهالت در مقابل علم است، و عبروا عنه و تعبیر کردن از این مقابله و تقابل، تارتن به تقابل تضاد، تارتن به تقابل تناقض، و این کان اصح به نظر ما در تعبیرات علمی و اصطلاحات علمی این است که این تقابل از نوع تقابل عدم و ملکه است، ولی اینجا جهالت در مقابل علم نیست. والذی یبدولی، اون چی که آشکار میشه برای من مظفر، من تتبع استعمال کلمه جهالت در قرآن و سنت، و مشتقات این کلمه، اسم فاعلش، مفعولش، ماضیش، امرش، اینا در اصول لغت عربیت قبل از اون مرحله‌ای که عرض کردیم این است که اعطاء لفظ الجهله، عطا کردن کلمه جهل را یک معنای را که یقابل العلم، نکته مقابل علم باشه، الجهل به معنا عدم العلم، به همین تهدید و حد و مرز زیق و باریک و تنگی که داره برای معنای این کلمه، این اعطا جاء مصطلحا آمده از یک اصطلاح جدید عند المسلمین فی عهد و زمان مسلمین برای نقل فلسفه یونانیه به عربیه، از اون موقع پیدا شده، از زمان هارون الرشید. الذی اون نقلی که استدعا می کند و طلب می کند تهدید معانی کثیری از الفاظ را، که لفظی را وقتی میخوام از عربی به فارسی نقل بدیم چقدر معناش محدود میشه، در عربی چقدر توسعه داره، اونم همین جوره از غیر عربی به عربی هم میخوام نقل بدیم همین شکل. و کسبها اتارن، گرفتن این الفاظ اتارن، اتار به معنای حد و شی و مرز شی هست، یک حد و مرز خاصی را که یناسب با افکار فلسفیه، با اندیشه های فلسفی، این از این موقع پیدا شده. و الا از این جهت که بگذاریم، فلجهلو فی اصل لغت عرب کان یعطی، بوده از این جهل که اعطا میکرد یک معنایی را که مقابل باشد با حکمت و با تعقل و رویه تربی فکر. فهو پس این کلمه جهل در مقابل عقل یعدی تقریبا معنای سفه را یا کار سفهی را، اندما یکون و این فعل ان غضب مثلا سفیهانه است، ان حماقت، ان عدم بصیرت و علم، اینجوری. بلا کل حالن هو اون کلمه جهل به معنای وسیع لغویش که عرض کردیم، یلتقی مع معنى الجهل المقابل للعلم، برخورد میکنن، تلاقی میکنن با معنای کلمه جهلی که در مقابل علم است، الذی صار مصطلحا علمیا بعد از ذلک، اون جهل در مقابل علمی که گردیده است یک اصطلاح علمی بعد از این اصل لغت بعدها پیدا شده. خب این یلتقی اشاره به همون نسبت است که از خارج گفتیم، نسبت بین ما عام و خاص من وجه ماده اجتماع دارن، ممکنه در مورد هم جهل به معنی اول باشه و هم به معنای دوم، ولیکن نو لیس هو ایا، ولیکن چندین است لیس هو، اون جهل به معنای لغوی ایاهو، این جهل در مقابل علم، اینا یکی نیستن. و علیه حالا که یکی نبودن، فیکون و معنای جهالت، اینجا همون معنای لغوی منظور است، فیکون و معنی جهالت این، انتف علا فعلا به غیر حکمتن، کار رو انجام بدی بدون حکمت، بدون تعقل، بدون رویه به فکر، الازی کار بدون تعقلی که لازمش اینه، عدم و لازمش به حسب عادت و نوعن اصابت و عدم الواقع و الحق، این از که انسان به واقع نمیرسه، کاش میگفت عدم و اصابت الواقع، به حق نمیرسه، نوعن خطا میکند، به خلاف واقع میرسد. خب ازا عرفت حاضر شروع، مفردات تا اینجا بیان شد، وقت منم تمامه، این یه صفحه باقی مونده، انشاءالله در درس بعدی تطبیق خواهیم کرد.